بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الفصل الثانی فی بیان اصول الحدیث. فصل دوم در توضیح اصول حدیثه، یعنی ریشه های حدیثه، چه حدیث با این ریشه ها شاخه بندی میشه. یه تقسیم قدما داشتن، میگفتن حدیث یا معتبره یا غیر معتبر. یعنی تقسیمشون ثنائی بود، نهایت تقسیمشون ثلاثی بود: معتبر، غیر معتبر، مشکوک. نهایت تقسیمشون ثلاثی بود. چه به معتبر میگفتن صحیح، غیر معتبر میگفتن غیر صحیح. قرائنی که برای صحت خبر به دست می آوردن اعم از سند بود، ممکن مضمونم بود، خیلی هم مضمون بود. من می دیدن این مضمون در سایر حدیث ها هست، این حدیث با این مضمون در سایر کتاب ها هست، مشهوره، شهرت روایی داره. قرائنی اون زمان بود، مثلا یه کتاب رو خیلی از شاگردان ائمه در اصلشون آورده بودن، دیگه اونجا به سند نگاه نمی کردن. یه اطمینانی حاصل می شد که مثلا در اصل زراره هست، در اصل محمد ابن مسلم هست، در اصل فلان هست، اینها پس قرینه است که این حدیث حدیث مطمئنیه. اما این قرائن در طول زمان از دست علما خارج شد، این قرائن دیگه نیست، اصول دست ما نیست و این اصول رو آوردن در کتب حدیثی جمع کردن، دیگه اون اصول نیست. چه ببینیم مثلا این حدیث در چند تا اصل بوده، الان مرحوم کلینی این حدیث آورده، از یکی از این اصلها آورده، اما ممکنه همین حدیث در 5 تا اصل بود، در 7 تا اصل بود، یک قرائن دیگری بود که کنارش میفهمیدیم این حدیث معتبره، اما اون قرائن الان دستمون نیست. به همین خاطر علما ناچار شدن سندی بررسی کنن مسئله رو، از مضمون و دقت در این چین حدیث قرائنی همراهش هست، محفوف به قرائد است، چه اون قرائن یدل بر صحتهی یدل بر اعتبارهی، این دیگه نیست. مجبور شدن بیان به سند حدیث اهتمام کنن. این سند حدیث اهتمام کردن سبب شد تقسیم حدیث به معتبر و غیر معتبر بشه تقسیم حدیث به صحیح و حسن و موثق و ضعیف. پس اصطلاح صحیح فی القدما اعم از صحیح فی المتأخرینه، حتی ممکنه یه حدیثی در نزد متأخرین ضعیف شمرده بشه چون سندش مرسله، چون سندش مشکل داره، اما در نزد قدما صحیح شمرده بشه چون قرائنی محفوف هست، اون قرائن اعتبار داده به اون حدیث، ولو سندش ضعیفه شهرت روایی داره. این شهرت روایی یا در خیلی از اصول هست، یا یه مرسلیست چه اون ارسال کننده لا یرسل الا عن ثقتین، از لحاظ فنی این حدیث ضعیفیه، مرسله، اما از لحاظ اصطلاح قدما حدیث صحیحیه. بله؟ اونو بس میکنیم یه لحظه. خب پس ما دو تا اصطلاح داریم، یه تقسیم ثنائی داریم یا نهایت ثلاثی داریم، یه تقسیمی که رباعی چهار قسمه. خب بعد در کتاب شما یک قرائنی رو بحث کرده که با اون قرائن قدما میفهمیدن این حدیث معتبره. من بعضی هاشون رو توضیح دادم خدمتتون، الان یکی دو مورد دیگرم میگم. یکیش توضیح دادم این بود که حدیث در یه اصل تکرار بشه یا در اصلین یا اصالی اصول تکرار بشه با سندهای مختلف. یعنی یه حدیثی با این مضمون در همین یه اصل زراره 10 بار تکرار شده یا در 2 اصل تکرار شده با اسانید مختلف. این یک قرین است. یا جماعتی که ما به اصطلاح هم میگیم اصحاب اجماع، این حدیث در اصلی بوده که یکی از اصحاب اجماع نوشتن، اینا دیگه تکرار مهم نیست. خود انتساب به این حدیث به اون فرد که مثلا یونس ابن عبدالرحمن اصلی داره، این حدیث در اصل یونس ابن عبدالرحمنه، این دیگه اعتبار میده به اون حدیث. یا بعضی از کتب هستن اون کتب رو به ائمه نشون دادن، ائمه این کتب رو پسندیدن. کتابیه مثلا کتاب عبیدالله حلبی که به امام صادق عرضه کرده بودن، کتاب فضل ابن شازان که به امام حسن عسکری نشون داده بودن و امام تعریفش کرده، مؤلفی نشرو سنا گفته بر مؤلفینش. خب خود این حدیث در اون کتاب بودن قرینه‌ای بود چه این معتبره، به سند دیگه نگاه نمی کردن، این خودش قرینه بود. یا اون کتبی که بین سلف مشهور بود که این وثوق هست، مثلا کتاب صلات حریز ابن عبدالله سجستانی و اینا به اعتبار می بخشید به حدیث. پس آقایون من، ما اعتبار بخشی به حدیث رو الان منحصر کردیم به بررسی سندی، چون ناچاریم. اون موقع زیاد به این نیاز نبود، قرائن غیر سندی هم داشتیم. خود تعریف این کتاب، خود بودن شهرت کتاب، خود تکرار این حدیث، اینا قرینه هایی بودن که اطمینان بخش بود، اعتمادزا بود. اما در قرن 8 سید ابن طاووس این اصطلاح تقسیم ربایی رو ساختن، چه حدیث 4 قسمه و تعریفی که بر این تقسیم ها شده یه مقدار تعریف اختلافی هم هست، چه در این کتاب اون تعریف رو یه مقدار بررسی میکنه، من الان توضیح میدم. حدیث صحیح در اصطلاح متأخرین حدیثی است که اولا اتصلت روایته الى المعصوم، پس شرط اتصال، با این معنا مقطوع صحیح نیست، مرسل ضعیف نیست، ببخش صحیح نیست، مرفوع صحیح نیست. اونا رو این اصطلاحات رو ترجمه توضیح خواهیم داد در جلسات بعدی. در اینها انقطاع سند است، اتصال نیست به معصوم. پس شرط اول اتصال. شرط دوم توسط عدل، یعنی فرد عادل. شرط سوم توسط امامی. پس اتصال به معصوم توسط عدل امامی. اینو شهید اول تعریف کرده. مؤلف کتاب بر این تعریف نقد میکنه، میگه البته مراد به نظر من نقد وارد نیست، مرادش معلومه، یه مقدار دقت شاید زیاد در الفاظه. میگه ببینید این تعریف شامل میشه آخرین فرد عدل امامی باشه و متصل به امام باشه، کفایت میکنه در این تعریف، با اینکه مرادشون این است اتصال در تمام روات باشه، 1 تمام روات سند عدل باشه، 2 امامی باشه، 3 منظور کل طبقاته. این مؤلف میگه که این تعریف طبقات رو تصریح نکرده، باید تصریح میکرد که این شرط چه گفتیم اتصال به معصوم به توسط عدل امامی در کل طبقات باید لحاظ بشه. پس یک سند حدیث در کل طبقاتش راوی امامی باشه، عادل باشه و سند حدیث هم کلن متصل باشه، قطعی نداشته باشه، این میشه حدیث صحیح. حدیث حسن حدیثیست که امامی باشه، اتصال باشه، عدالتش احراز نشده باشه. دقت کنید، عدم احراز عدالت به معنای احراز فسق نیست. یه وقت میگیم نه فسقش محرزه نه عدالتش، این یه تعریف. ایشون نه، اینو نمیگه، میگه عدالتش محرز نیست، اون برایش رو قید نمی کنه، میگه مدحش محرزه، ممدوح هست ولی معلوم نیست عادله. مثلا در کتب رجال گفتن که این صاحب تألیفاته، کتاب نوشته، فضل داره، تبلیغ کرده، چیزایی که مدح طرف رو کردن، ولی صریحا نگفتن سگتون، این ممدوحون لیکن لا یحرز عدالتو. اینو میگن حدیث حسن، امامی هستا. خب حدیث موثق حدیثیست که این سنی روایت کرده، امامی نیست. البته سنی و غیر اثناعشری، آره دیگه هر دو داشت، شیعه فتحی هم شامله، شیعه اسماعیلی هم شامله، اما موثقه، آدم راستگوییه، اتصال، راستگویی، ولیکن فساد عقیده. اینو میگن حدیث موثق. آره میگن عدالت در امامیه، فقط کلمه عدالت رو به همین خاطر اشکالی بعضی ها کردن، گفتن همین عدل رو بگید کافیه دیگه، چون کلمه عدل امامی رو هم شامله. شما چه تعریف ها رو مختصر میکنید، بگید طرف عادل باشه، عادل باشه داخلش امامی بودن هم هست. بعضی گفتن اصلا امامی تصریح کردن لازم نیست،
چون امامی باشه عادل هم؟
نه، عادل رو بگید دیگه کافیه دیگه، عادل یعنی امامی عادل، امامی بگید عدالت داخلش نیست. یعنی یه نفر ممکنه شیعه اثناعشری باشه، شرابخور باشه، اما یه نفر عادل باشه یعنی شیعه اثناعشری، یه امام عادل. خب ضعیف هم این است، این شرایط درش جمع نشده. دیدید ما تقسیمات ضعیف رو بعدا خواهیم خوند، یا حدیث اتصال نداره، یا راوی مثلا یحرز فسقه، جعال، کذب، کاذب، مدلس، تدلیس کننده است، یا انواع و اقسام ما احادیث ضعیف داره. این تعاریفی است که در چیز مطرح شده. اهل سنت اینا دو تا نکته دیگری هم آوردن، چه حدیث شاذ نباشه و معلول نباشه. بعضی از علمای ما هم این دوتا رو قید کردن در صحیح، طبق تعریف خودشون، مبنای خودشون. اونا امامی رو نمیگن، ما میگیم متصل عد امامی من غیر شذوذ ولا الا، یعنی حدیث شاذم نباشه معلولم نباشه. یعنی چه شاذ و معلول نباشه؟ شاذ نباشه یعنی مقابل مشهور. ممکنه یه حدیثی از لحاظ سندی درسته، حدیث عدل امامی گفته، اتصالم داره، ولی در یک کتاب اومده این حدیث، در سایر کتب حدیثی ما مقابلش یه حدیث دیگری اومده، چه در کتب اربعه هست، در غیر کتب اربعه هست. این صحیح اون سندن ولی آچن شازون، اون مشهور. میگه ما معتقدیم این صحیح شازه، بعضی اومدن گفتن اصلا صحیح نیست، گفتن اصلا شاز نبودن یکی از مقومات حدیث صحیحه. این حرف درست نیست، چون در بحث تعارض ما شاز رو میذاریم کنار، در غیر تعارض حدیث رو عمل میکنیم. حدیثی که صحیح و سنده ولو یک نفر راوی روایت کرد، یک سند داره، اگر تعارض کنه با حدیث مشهور، بله خوز به مشتایر، یعنی اون مرتزه شهرت. اما شهرت ممیز نیست، دقت کنید ها، یه ممیزات الحجه عن لا حجه داریم، یه مرجحات الحجه علی الحجه داریم. مثلا اینو یه توضیح بدم، دقت خوبیه، مخالفت با قرآن ممیزه یا مرجحه؟ مرجحه. خب آخه ما یه احادیثی داریم که ما هر حدیثی که خالف القرآن فضربوه الی الجدار. بعضی از مزامین حدیث این است مخالفت با قرآن ممیزه، اصلا اون لاحجت میشه. تبیینش این است نه، ما دو نوع مخالفت داریم. بعضی وقتا مخالفت تباینیه، قرآن یه حرفی زده درست 180 درجه مقابل او شما یه حرفی زده، این حدیث یه حرفی زده، این فضربوه علی الجدار، این ممیزه، این نوع مخالفت، مخالفت با قرآن حدیث رو لاحجه میکنه. اما یه وقت مخالفت عام و خاصیه، مطلق و مقیدیه. ببینید آیه قرآن میگه لهن سمن مما ترکتم، زنهایتون یک هشتم میبرن از ما ترک. خب این آیه مطلقه، ما ترک چه از اراضی باشه چه از اعیان باشه، اهم یعنی اطلاق داره، اهم به معنای شمول. ما ترکتم چه زمین باشه چه ساختمان باشه. ما دو جور حدیث داریم، یه حدیث میگه زن از اعیان ارث میبره از اراضی نه، یه حدیث هم درست مقابله، این زن از اعیان ارث میبرد و از اراضی هم میبرد. خب این دو حدیث با هم تعارض داره. اگر تعارض نبود زن از اعیان ارث میبره از اراضی نه، میگفتیم این حدیث مقید اون اطلاقه، حدیث صحیح و سندیست بدون تعارض، تقیید میزنه اطلاق آیه رو. اما چون مقابلش یه حدیثی داریم تعارض میکنه، در تعارض میاییم میگیم که نه، اون مقدمه چون موافق با اطلاق آیه است، این مقید موافق با اطلاق آیه نیست، مخالفت داره با اطلاق آیه، اینجا میشه مرجح. پس یه عام و خاص و مطلق و مقید داریم، در حالت غیر تعارض تقیید میزنه، تخصیص میزنه، در حالت تعارض اون یکی مرجح، چون تقیید یه نوع خلافه، یعنی یه نوع تعارضه. شما در بحث تعارض میگید تعارض بدوی، بعد میگید نه جمع عرفی داره، تعارض داره. در حالت تعارض با حدیث دیگر نداشته باشه میگیم تقیید آیه است. اما این پس ما دو جور حدیث داریم در رابطه با ما خالف الکتاب. یه حدیث داریم ما خالف الکتاب فضربوه علی الجدار، این از ممیزات. یه حدیث داریم ما وافق الکتاب فخذوه ما خالف فترهو، این طرح و اخذ در جایی که از مرجحات است، مخالفت تباینی نیست، مخالفت عام و خاصی و مطلق و مقیدی است. خب برگردیم، شذوذ شاذ بودن حدیث آیا از ممیزات یا از مرجحات؟ این تعریفی که بعضی ها کردن انگار از ممیزات، یعنی حدیث صحیح نمیشه اگر شاز باشه. اما حق این است نه، شاز باشه هم خلاصه خبر عدل از طبق خبر حجیت خبر عدل ما باید بهش عمل کنیم. اون مقدار که ما دلیل داریم خوز به مشتهر وطره شازل غیر المشهور، اون در کجاست؟ در میدان تعارضه. پس از مرجحات است، پس نباید جزء تعریف بیاریم. حدیث صحیح حدیثی است که اتصل بالمعصوم به عدل امامی، دیگه غیر شذوذن نباید بیاد در تعریف. عارضیه غیر زم از مرجحات است، از ممیزات نیست. چه و همچنین بحث دیگر، این مباحثی است که اینجا مطرح میکنه. بعد یه نکته دیگری هم اینجا داره، از این چهار قسم کدومش حجته؟ صحیح رو که در تقسیم ربایی، صحیح رو که همه حجت میدونن، ولیکن غیر صحیح رو بعضیا صحیح و حسن رو حجت میدونن، موثق و ضعیف رو کنار میذارن. بعضیا میگن حدیث صحیحش، حسنش، موثقش حجته، ضعیفش حجت نیست. اینم قول دوم. اونی که الان تحقیقه، حدیث موثوق و صدور حجته. سند یه راهی هست برای وثوق به صدور، پس ممکنه حدیث ضعیف رو هم بیاییم چکار کنیم؟ حجت بدانیم. یعنی ما مشی که الان محققین دارن برجشتن به تقسیم قدما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.